له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه خنک کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاته ورسېده. خو لازمي لرو سره اوسه امید مرزبان هم د شي بس دوه تر نه ووت خبرونه وای. خو زرغونه منګل د پروګرام مختوري خره غلاست.
نه تاسو مننه نوری از جان شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبری با شما استم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی از تاجکستان راهی لندن شده و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد در لندن شرکت کنه. ایره هم خود شنیدین که اعضای شورای ولایتی لوگر از فعالیت داعش در ولسوالی ازری ای ولایت ابراز نگرانی کردن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. وزارت خارجه پاکستان از رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور توسط نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در بندر تورخم برای دومین روز بسته است. و مقام های عراقی میگویند شمار کشته شده ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 52 نفر افزایش یافته است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان از رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور توسط نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت اسلام آباد به خاطر رهایی علی حیدر گیلانی و سپردن فوری وی به مقام های پاکستانی از تلاش های جدی نیروهای افغان و ناتو قدردانی میکند. علی حیدر گیلانی یک روز پیش در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی از چنگ شورشیان در افغانستان رها شد. صبح امروز حکومت افغانستان حیدر گیلانی را در کابل به مقام های پاکستانی سپرد. شماری از مردم در نزدیک خانه گیلانی برای پذیرایی از وی رفته بودند. یک عضو پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان در این کرده همایی گفت
وہ بچھڑا ہوا بیٹا جو 3 سال سے ظالموں طالبان کے قبضے
میں میگوید این پسر بیچاره 3 سال در قید طالبان ظالم بود و با او خشونت کردند. امروز همه ملت با سید یوسف رضا گیلانی همسرش و فرزندانش مبارکباد میگوید و از خداوند شکرگزاری میکند. علی حیدر گیلانی در نهم ماه می سال 2013 توسط شورشیان طالب در ملتان پاکستان هنگامی که مشغول کمپاین انتخاباتی بود ربوده شد. پدرش یوسف رضا گیلانی از سال 2008 تا سال 2012 صدر اعظم پاکستان بود. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در بندر تورخم برای دومین روز بسته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت مقام های پاکستانی پس از آن دروازه مرزی را بستند که نظامیان افغان مانع ساختن تأسیسات نظامی توسط پاکستانی ها در نقطه مرزی میان دو کشور شدند. خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقام های محلی گزارش می‌دهد که صدها نفر به شمول اشخاص بیمار در دو سوی دروازه مرزی تورخم انتظار باز شدن دروازه را می‌کشند. سخنگوی والی ننگرهار گفته است حکومت تلاش میکند این مشکل را از طریق گفتگو با مقام های پاکستانی حل کند. رئیس جمهور افغانستان راهی لندن شد تا در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری شرکت کند. انتظار می رود فردا محمد اشرف غنی در این نشست درباره پیشرفت های حکومتش در مبارزه با فساد سخن بگوید. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف موږ ته ټاکلی و کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوې ویلې هغه ژمنې بشپړې سوې.
اهداف را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در مورد آن اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
محمد اشرف غنی در حال در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری شرکت میکند که کشورش یکی از فاسدترین کشورهای جهان دانسته می شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا پیش از پذیرایی از رهبران جهان گفت که افغانستان و نایجیریا دو کشور فوق العاده فاسد هستند. ادامه خبرها. مقام های عراقی میگویند که شمار کشته شده ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 52 نفر افزایش یافته است. این انفجار در یک بازار پر ازدحام منطقه صدر در شرق بغداد رخ داد. اکثر باشنده های منطقه صدر شیعه ها اند. سعد معن سخنگوی وزارت داخله عراق لحظات پس از انفجار هنگامی که هنوز شمار تلفات بیشتر نشده بود گفت او میگوید یک حمله بمی تروریستی در بازار عریبه در شهر صدر رخ داد که در نتیجه آن 28 فرد بیگناه کشته شدند. شمار زخمی ها شاید از 40 یا 50 نفر بیشتر باشد. اکثر کشته و زخمی شده ها زنان و کودکان هستند. آنها کسانی بودند که در بازار خریداری میکردند. موتر پر از مواد انفجاری در مزدحمترین وقت بازار انفجار کرد. مقام‌های عراقی گفتند که شمار کشته شده های این رویداد شاید افزایش یابد. گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این گروه بخش های زیادی از شمال و غرب عراق را در کنترل خود دارد و به تکرار بالای مناطق شیعه‌نشین عراق چون این حملات را سازماندهی کرده. تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده آمریکا و گرجستان امروز آغاز شد. این تمرینات نوبل پارتنر یا همتای والا 2016 نامگذاری شده و تا 26 ماه می ادامه می‌یابد. روسیه این تمرینات نظامی را محکوم کرده و گفته است این حرکت یک گام تحریک‌آمیز است و می‌تواند منطقه قفقاز را بی‌ثبات سازد. روسیه با گرجستان در سال 2008 درگیر یک برخورد نظامی کوتاه شد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به بانکداران اطمینان داد که می‌توانند با ایران داد و ستد داشته باشند. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که بانکداران باید از داد و ستد با ایران بیم نداشته باشند. او میگوید نیاز نیست که بانک های اروپایی از این بابت هراس داشته باشند. به اساس توافق نمای ما خیلی واضح است که بانک ها در اروپا در دادن قرضه، پشتیبانی از معاملات تجارتی، باز کردن حساب در ایران و داد و ستد با این کشور آزاد هستند. خیلی واضح است که چی چیز مجاز است و چی چیز مجاز نیست. فکر میکنم هراس از این بابت به مورد است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میدهد که جان کری گفته است آمریکا با بانک های اروپایی و دیگران واضح ساخته که به دنبال توافق هسته‌ای ایران برای انجام معاملات کشور باز است و استثنای نهادهای مانند سپاه پاسداران انقلاب که همچنان در تحریم هستند.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور غنی از تاجیکستان به لندن رفته است و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد شرکت کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که این بیانات صدر اعظم برتانیا در مورد فساد در افغانستان عکس العمل‌های را باعث شده است. اعضای شورای ولایتی لوگر از فعالیت داعش در ولسوالی ازره این ولایت ابراز نگرانی کردند.
کوشش اولش نیست که ولسوالی ازره در تصرف خود بیاره تا که مرکز افغانستان و راه‌های مواصلاتی مرکز و سرحد افغانستان به دستشان باشد.
وزارت خارجه پاکستان تلاش‌های نیروهای افغان و خارجی را در رهایی علی حیدر گیلانی از قید ربایندگان ستوده است. در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که جسد رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش که اعدام شده بود و خاک سپرده شد. ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت به تعهدات خود با جامعه جهانی در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری عمل کرده. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری را در نشست رهبرای جهان برای مبارزه با فساد که در لندن دایر میشه به گوش جهانیا میرسانه. سحر لیوالو جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست لندن برای مبارزه با فساد اقدامات انجام شده از سوی حکومت در این بخش را با جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
نړیوال تورن شي کوم هدف مرتکلی کوم جمعنی شي زمور له خاور سره سوي ویلی هغه جمعنی بشپړی سوي
اهداف را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در مورد آن اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
بریتانیا روز پنجشنبه میزبان رهبران سیاسی و تجاری جهان در لندن است و هدف از این نشست برجسته کردن ضرورت مبارزه با فساد و گفتگو برای جلوگیری از این پدیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در این نشست اشتراک می‌کند که دو روز قبل دیوید کامرون جانسون صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای روی زمین توصیف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا موجودیت فساد در افغانستان بخصوص در سیستم قضایی این کشور را نگران کننده خواند. همچنان چند قبل سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در رده 3 کشور فاسد جهان قرار داده گفت که مردم این کشور سالانه 2 میلیارد دلار رشوت پرداخت می کنند.
دیدار رئیس جمهور غنی از بریتانیا و شرکتش در اجلاس مبارزه علیه تروریسم در لندن در حال صورت میگیره که صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای جهان کشورهای فوق‌العاده فاسد خوانده. دیده شده که رئیس جمهور غنی در اجلاس رهبرات در مبارزه علیه در مورد مبارزه علیه فساد چی بیانات خود داشت. قابل ذکر است که حکومت افغانستان و حکومت نایجیریا به بیانات دیوید کامرون عکس العمل نشان دادن ای که افغانستان حکومت افغانستان چی گفته و حکومت نایجیریا چی گفته. از همکارم فرشته نگاه مشنویم.
افغانستان و نایجیریا در مورد اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا عکس العمل نشان دادند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان گفتگوی غیر رسمی با ملکه این کشور گفت که رهبران کشورهای به طور شگفت انگیز فاسد به شمول افغانستان و نایجیریا به روز پنجشنبه در نشست مبارزه علیه فساد در لندن اشتراک می کنند. بخش از ویدیویی که در رسانه ها منتشر شده کامرون را در حال صحبت با ملکه الیزابت دوم در قصر بکنگام نشان می دهد.
رهبران کشورهایی که به طور شگفت‌انگیز فاسدند در این کنفرانس اشتراک می کنند. نایجیریا و افغانستان احتمالاً از همه بیشتر فاسدند.
در این حال محمد و بهاری رئیس جمهور نایجیریا روز چهارشنبه گفت از صدر اعظم بریتانیا نمی خواهد به خاطر چیزی که گفته معذرت بخواهد، بلکه از آن کشور می خواهد تا آن دارایی های را باز پس گرداند که مقامات فاسد پس از دزدی به لندن انتقال دادند. لندن به روز پنجشنبه میزبان نشست مبارزه علیه فساد است. از سوی دیگر افغانستان نیز در این مورد عکس العمل نشان داده است. دباخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت توقع همچو اظهارات را از صدر اعظم بریتانیا نداشتند.
توقع ما از صدر اعظم انگلستان امینه بودند که به این لحن صحبت کنند. ما قبول داریم که در سیستم افغانستان فساد هستند. این را ما رد نمی کنیم. رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان در هر صحبت و در هر کنفرانس و در هر مجلس میگه که در سیستم افغانستان فساد وجود داره، ولی تعهد هستن که همراه فساد مبارزه شوم.
سفارت افغانستان در لندن نیز با نشر یک اعلامیه در پاسخ به اظهارات صدر اعظم بریتانیا گفت افغانستان در مبارزه با تروریسم پیشرفت‌های چشمگیر کرده است و اظهارات دیوید کامرون منصفانه نیست. به گفته سفارت افغانستان در لندن از زمانی که حکومت وحدت ملی در افغانستان روی کار شده است گام‌های جدی جهت مبارزه با فساد اداری برداشته شده و مبارزه با فساد امانند تامین امنیت در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد. بانک افغانستان تا هنوز مانند نایجیریا از حکومت بریتانیا نخواسته است تا مقامات آغشته به فساد را به افغانستان بسپارد، اما میگوید که برخی از کسانی که متهم به فسادند به کشورهای غربی فرار کردند.
شنیدین که رهبر نایجیریا گفته از کامرون به دلیل بیانات اخیرش در مورد فساد در افغانستان و نایجیریا خواهان کدام معذرت خواهی نیست و فقط همه قم میخواه که بریتانیا پولهایی را که مقامات فاسد نایجیریایی از نایجیریا دزدی کردن و بلندن بردن دوباره به نایجیریا بدن. با همین مسئله میمانیم. ریاست جمهوری افغانستان گفته که آقای غنی در جلسه مبارزه علیه فساد که به روز پنجشنبه دایر میشه سخنرانی میکنه و دیدگاه های افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری و همچنان دستاوردها و تعهدات افغانستان در این بخش بیان میکنه. این در حال است که صدر اعظم بریتانیا چنانچه پیشتر شنیدین افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورها عنوان کرده دیوید کامرون این مسئله را در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی که فردا در او رئیس جمهور غنی سخنرانی خود داشت ابراز کرده. ولی شنونده عزیز چی فکر میکنین که آیا حکومت افغانستان کدام دستاورد در امر مبارزه با فساد اداری داره؟ همکارم ستار فروغ امی سواله در آغاز یک گفتگوی تلفنی از دکتر فرید هوتک رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و برتانیا در لندن پرسیده.
به فکر ما کدام دستاورد بسیار مهم نیست که او اثر انداخته باشه سر زندگی مردم افغانستان یا برای مردم افغانستان ثابت شده باشه که تغییر آمده است، تغییری که سیول سوسایتی سکتور خصوصی یا دیگه مشاهده کرده باشه. بعد قسمتا من نمیتونم گفته که کدام دستاورد بیشتر مشخص یا ما میتونیم در افغانستان ببینیم.
هوتک صاحب، اما مقام های افغان میگویند که از ایجاد حکومت وحدت ملی به این سو اقدامات در خصوص مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته شده است. فکر میکنین که جامعه جهانی به آنچه حکومت افغانستان به عنوان دستاورد و تعهد این کشور در بخش مبارزه با فساد اداری ارائه میکند قناعت خواهد کرد؟
من فکر میکنم نه. یک مثالی که حکومت افغانستان اکثر میتن مثال کابل بانک است و میگه که ما مردمی که دست داشتک در کابل بانک واره گرفتیم، بندی کردیم، یک مقدار پول از بهششان پس به دست آوردیم. مگم حقیقتی است که فساد کسی به این است که و سکتور خصوصی که دوزی کرده بود چقدر پیسه گرفته بود، از ما چقدر پیسه پس گرفته شده بود. کلانترین مشکل در حکومت است. کلانترین مشکل قطع مردم فاسده که در سیستم است. یعنی مردم در قضاهای افغانستان است، در وزارتهای افغانستان است، در تیمهایی که پالوی دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله است. ما تا بالی ندیدیم که یکی از اوز حکومت کلان رتبه نفر به زیرش کدام قانونی کار شده باشه یا کدام نفر از کارش کشیده شده باشه. از کار کشیدن خورد گپ است. اینه که ما دیگه مردم رو میگیریم بندی میکنمش دیگه، یک کلان وزیر یا کلان رئیس یا کلان نفری که در تیم دکتر صاحب عبدالله یا دکتر غنی که بود یه را گرفته باشه بندی کرده باشه. دیگه این قابل یقین نه برای ما است و نه برای جامعه بین المللی است.
گفته می شود که در قراردادهای خارجی هم در افغانستان فساد وجود دارد و برخی از خارجی ها متهم به دست داشتن در فساد اداری در افغانستان می شوند. به نظر شما مسئولیت جامعه جهانی در این قسمت چی هست؟
هیچ کمپانی بین المللی یا کمپانی افغانی نمیتونه در فساد دست داشته باشه تا که وزیر صاحب، تا که رئیس صاحب، تا که والی صاحب، تا که قاضی صاحب پول نخوره. ما هیچ وقت از حکومت افغانستان سرزی، نه حکومت افغانستان سرزی گپ میزنه نه حکومت انگلستان. او ما فکر میکنم بین المللی شاید نمی یک ناکامی باشه که همیشه ما میبینیم که لیدرهای حکومت ها در بین خود میشینه قطعه که دیگه گپ میزنه. هیچ وقت یک نفر حکومت نه در انگلستان، نه در نایجیریا، نه در افغانستان گرفتار میشه، نه بندی میشه، نه کدام عمل دزدشان میشه. حکومت همیشه یک ایمیونیتی وارد داره از هر خرابی که کنه که رشوت میته، کمپانی ها میته. اگر ما بتانیم که حکومت اول پاک کنیم تا که کارکننده حکومت رشوت نخوره، راه را بند نکنه، من فکر میکنم ما نمیتونیم متهم کنیم دیگاره که وارد رشوت چرا میته.
فرید هوتک رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و برتانیا در لندن بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان سقوط احتمالی بخش‌های از ولایات قندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبان هشدار داده. هیئت اداری این جرگه از وزارت دفاع افغانستان خواسته تا نیروهای تازه نفس با تجهیزات لازم به این ولایات بفرسته. از طرف دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند که شهرهای اروزگان، قندهار برای مسافرین بسته شده و نیروهای امنیتی به تجهیزات کامل دسترسی ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی در این ولایات، البته در هلمند، اروزگان و قندهار تجهیز شدن و سقوط ولسوالی ها از سوی مخالفین خواب است و خیال است و محال است و جنون. نظیف محبوبی جزئیات دارم.
هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که جنگ در ولایات هلمند، کندهار و اوروزگان بیشتر از روزهای گذشته شدت گرفته، اما نیروهای امنیتی افغان به گفته آنان برای دفاع از خودشان یا به تجهیزات کامل دسترسی ندارند و یا هم شمار آنان در این ولایات اندک است. عبیدالله بارکزای نماینده مردم ولایت اوروزگان در ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت طالبان شب گذشته چندین بار به بخشی از این ولایت حمله کرده و همکنون شاهراه اوروزگان کندهار برای مسافران بسته بوده و جنگ در این ولایت ها به شدت ادامه دارد. پس از ابراز نگرانی شماری از نمایندگان در این باره، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد که مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در پیوند به این ناامنی ها فراخوانند.
وظیفه می سپارم هر چه عاجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بتن در پیوند به نگرانی که جناب بارکزی اشاره کرد که سقوط ولایت مطرح است که برای فعلا راه بین قندهار و اوروزگان بند است و نگرانیشان جدی بود. این موضوع را جدی و روی دست بگیرن که جزی از اجرنای عاجلشان باشد.
در دو هفته اخیر آنچه گزارش ها از ولایت های اوروزگان، کندهار و هلمند می رساند، همانا شدت نبرد در این ولایات است و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه، طالبان بیشتر از گذشته تلاش می ورزند که در این ولایات قدرت نمایی کنند و شماری از بخشای این ولایات را زیر ادارهشان درآورند و به گفته آنان اگر به این ولایات نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر فرستاده نشود، ممکن برخی از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کنند. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در این ولایات میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت ادامه دارد.
در بسیار بخش ها ما عملیات های نظامی را به پیش میبریم. دشمن در این عملیات ها تلفات بسیار دیدند. با این چنین تبلیغات که ولسوالی ها سقوط کنند موافق نیستم. شب گذشته ما عملیات های شب هنگام در پکتیکا، پکتیا، هلمند و دیگر ولایت داشتیم. ما هر جایی که حضور دشمن محسوس باشد عملیات های نظامی را انجام میدهیم. با دشمنان دیگر توان این را ندارند که ولسوالی را سقوط دهند.
غزنی، میدان وردک، هلمند، کنر، زابل، اوروزگان، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، بدخشان و تخار ولایت هایی هستند که به گفته وزارت دفاع افغانستان عملیات های نظامی همکنون در آن ادامه دارد و در این عملیات ها به گفته مقامات این وزارت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد شده است.
از نگرانی ها در مورد حالات امنیتی در قندهار، اوروزگان و هلمند میریم به نگرانی ها از حضور داعش در لوگر. شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر از حضور و فعالیت داعش در ولسوالی ازره ای ولایت ابراز نگرانی کردند. به گفته اعضای ای شورا، افراد وابسته به داعش قصد دارند تا با ایجاد یک پایگاه بزرگ در ای ولسوالی تهدید جدی بر مرکز باشند. نورالله شایان جزئیات دارم.
شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند که گروه داعش در تلاش ایجاد پایگاهش در لوگر است. عبدالولی وکیل یک عضو این شورا به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که افراد وابسته به داعش از زمستان سال گذشته به این طرف به ولسوالی ازری لوگر رفت آمد دارند و حضور و فعالیت داعش در این ولسوالی را یک تهدید جدی برای حکومت مرکزی میخواند.
کوشش اولش این است که ولسوالی ازره در تصرف خود بیاره تا که مرکز افغانستان و راههای مواصلاتی مرکز و سرحد افغانستان به دستشان باشد. در این زمینه کارهای سنم جریان دارند تا که به ولسوالی ازره در تابستان امسال و به شکل از اشکال خود برس.
سال گذشته نیز شمار جنگجویانی که خود را پیروان گروه داعش میخواندند در ولسوالی چرخ ولایت لوگر دست به شورش زده و مردم را نگران ساختند. این افراد که پرچم سیاه داعش را با خود حمل می کردن یک زیارت را نیز در این ولسوالی با آتش کشیدند و مردم محل گفتند که با داخل شدن به خانه های آنان تلویزیون ها را شکستند. ولایت لوگر در 60 کیلومتری جنوب کابل پایتخت افغانستان قرار دارد و ولسوالی ازری این ولایت با ننگرهار و منطقه پاراچنار خیبر پشتونخوا همسرحد است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که گروه داعش در سراسر کشور شکست خورده و در افغانستان جا ندارد. دولت وزیری سخن این وزارت در این زمینه به رادیو آزادی گفت
داعش در افغانستان حضور دارن، مگر اینطور حضور ندارن که اونا کدام چالش بزرگ ایجاد کنن. اگر در ازرم اینا تحرکات داشته باشن که اینطور تحرکاتی نیست که خدا نخواسته ما زوده دفع اونا برایم.
در همین حال مقامات امنیتی لوگر میگویند که در ولسوالی ازره بیشتر جنگجویان خارجی فعالیت دارند. داوود احمدی قمندان امنی لوگر هرچند پاسخ روشن مبنی بر حضور یا عدم حضور داعش در این ولسوالی را نمیدهد، اما میگوید که دشمن چندین بار بالای پسته های امنیتی حمله کرده است.
قابل تشویش نیست، ولی تایید میکنم تحرکات دشمن. دوسی حمله کردن ولی هیچ چیز به دست آوردن نمیتونن، بغیر از اینکه خودشان تلفات دیدن. الحمدلله ما یک زخمی هم نداریم.
بر اساس معلومات ارگان‌های امنیتی، داعش نسبت به هر ولایت دیگر در ننگرهار حضور گسترده داشت، اما آنان از سوی نظامیان کشور شدیداً سرکوب شدند. چنانچه پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در این کشور از شکست داعش در افغانستان سخن زدند. با این همه شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که داعش تهدید جدی برای افغانستان است. صدیق سایل یکی از این آگاهان تاکید می‌ورزد که باید نیروهای امنیتی افغان برای ریشه‌کن کردن گروه داعش در افغانستان اقدامات جدی را انجام دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان اعلامیه را منتشر کرده و گفته که رهبری پاکستان تلاش های نیروهای افغان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان برای رهایی علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم سابق پاکستان از قید روباینده ها می ستایه. علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم سابق پاکستان بعد از اینکه 30 ساله در قید روباینده ها سپری کرد به تاریخ 10 ماه می در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای افغان و ناتو از پکتیکا پیدا شد. فرشته نگاه جزئیات دارم.
پاکستان تلاش های نیروهای افغان و ناتو را جهت رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور از قید ربایندگان مورد ستایش قرار داده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسید گفت رهبری پاکستان تلاش های عمیق و موفقیت آمیز اردوی افغانستان و نیروهای ناتو را جهت آزاد نمودن علی حیدر گیلانی می ستاید. در این اعلامیه همچنان آمده است که از این که افغانستان به خاطر بازگشت هرچه زودتر علی حیدر گیلانی تلاش کرد، پاکستان ابراز امتنان می کند. علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان است که به روز سه‌شنبه در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای خاص افغان و خارجی در پکتیکا از قید ربایندگان آزاد شد. وی دقیقاً 3 سال قبل در 9 ماه می سال 2013 میلادی در جریان کمپاین انتخاباتی برای حزب مردم یا پیپلز پارتی از سوی مردان مسلح که بعداً با شبکه القاعده نسبت داده شدند ربوده شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که اسلام آباد امیدوار است تا همکاری برای از بین بردن تروریسم در منطقه میان پاکستان و افغانستان افزایش یابد. به گفته وزارت خارجه پاکستان به تروریستان اجازه داده نخواهد شد تا حکومت ها را گروگان بگیرند. از سوی دیگر خانواده گیلانی نیز از رهایی پسرشان استقبال کردند. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان گفته که از تمام نیروهایی که در عملیات برای نجات پسرش سهم گرفتند سپاسگزاری می کند و همچنان تلاش های نیروهای افغان برای تامین ثبات در منطقه را مؤثر خواند. علی حیدر گیلانی پس از رسیدن به پاکستان به رسانه ها گفت در جریان عملیات نیروهای افغان و ناتو در جایی که وی نگهداری می شد تمامی ترورستان موجود کشته شدند.
در منطقه میمانی ما از پاکستان میریم به بنگلادش، همسایه پاکستان که فرد را به جرم بدکاری ها، جاسوسی به پاکستان و جنایات جنگی اعدام کرده. رهبر یک حزب بزرگ تندرو در بنگلادش که اعدام شد، امروز جنازه‌اش یا جسدش به خاک سپرده شد. بیشتر از سلطان محمد سرور مشنویم.
مطیع الرحمن نظامی 73 ساله متهم شده بود که هنگام جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 مرتکب جنایات جنگی شده است. او در محبس مرکزی شهر داکا اعدام شد، در حالی که جماعت اسلامی اعلان کرده که روز پنجشنبه به اعتصاب عمومی دست خواهد زد. وزیر داخلی بنگلادش اسدالزمان خان گفت که نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشور جابجا ساخته شدند. مطیع الرحمن نظامی در ماه اکتبر سال 2014 از سوی محکمه خاص جرمهای جنایی در برابر اتهامهای کشتار گروهی، تجاوز جنسی، دامن زدن به نفرت مذهبی و دیگر جرایم ضد بشری هنگام جنگ 9 ماهه استقلال بنگلادش به اعدام محکوم شد. جماعت اسلامی آن زمان مخالف استقلال بنگلادش از پاکستان بود و با اردوی این کشور همکاری داشت. آقای نظامی آن زمان گروه شبه نظامی البدر را رهبری می کرد و رئیس فدراسیون محصلان جماعت اسلامی هم بود. او از سال 2000 میلادی به این سو جماعت اسلامی بنگلادش را رهبری می کرد و از سال 2001 تا 2006 در حکومت صدر اعظم سابق خالد ضیاء وزیر بود.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ما زرغون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.